شش بعد از ظهر در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. دوازده اردیبهشت 1402 خورشیدی، دوم ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این عصر بهاری با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم سهیله بهتام.
سپاسگزارم پروانه و درود به شما همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز معلم، یکی از وظایف فرهنگیان کشور را تشویق دانش آموزان به حضور در مساجد و هیئت‌ها توصیف کرد. او در دیدار با شماری از فرهنگیان کشور بر حضور دانش آموزان در مدارس تاکید کرد و گفت روند آموزش و پرورش از کرونا و آنچه که وی فتنه‌ها، اغتشاشات و ایجاد ناامنی در خیابان‌ها خوانده ضربه خورده است. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به بی‌ثباتی و عدم تداوم در سطح مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.
یکی میاد به قول گوهر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. میاد یه برنامه‌ای می‌ریزه، یک کار رو شروع می‌کنه، نیمه کار رها میشه. تو گزارشام بود از سال 92 تا کنون که 10 ساله ما 5 وزیر و 4 سرپرست در آموزش پرورش دیدیم.
در حالی که روز سه‌شنبه گزارش‌ها از ادامه مسمومیت‌ها در چندین شهر از جمله سنندج و بانه در مدارس این شهرها حکایت داشت، آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود اشاره‌ای به این حملات مشکوک نکرد. روز سه‌شنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 55700 تومان و یورو به بیش از 62000 تومان رسید. افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران در حالی ادامه دارد که دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی تلاش می‌کنند با تزریق پول، انحصاری کردن بازار ارز و کنترل بازار از افت هرچه بیشتر ارزش ریال جلوگیری کنند. صبح سه‌شنبه نرخ دلار در بازار متشکل از ارز هم که در کنترل بانک مرکزی است به 42000 تومان رسید. در اردیبهشت سال گذشته نرخ دلار آمریکا حدود 29000 تومان بود. سجاد پادام مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را در ایران بحرانی توصیف کرده است. آقای پادام در یک گفتگوی ویدیویی گفته است ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش بشود.
اونجایی که 300000 تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان میکنم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استخراجی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر.
به گفته این مقام وزارت کار، حتی در صورت فروش 3 میلیون بشکه نفت در روز و دریافت پول آن، بحران بازنشستگان کشور حل نخواهد شد. او گفته است در سال گذشته باید در 5 ماه 85000 میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، در حالی که تنها 13000 میلیارد تومان هزینه شده است و اولویت کنونی دولت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان است. این مقام وزارت کار در حالی وضعیت بازنشستگان را بحرانی توصیف کرده که تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و با وجود وعده‌های دولت مطالبات آنها تا کنون بی‌پاسخ مانده است. و روزنامه سازندگی از فروش 19 بنای تاریخی در شهرهای مختلف ایران خبر داد. در گزارش این روزنامه از ارگ راین کرمان، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانیه و کاخ ناصرالدین میرزا به عنوان بناهایی یاد شده است که از اول اردیبهشت به مزایده گذاشته شدند. واگذاری این بناهای تاریخی در قالب برنامه موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌شود. ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به روز معلم و نقش فرهنگیان در معادلات سیاسی اجتماعی ایران، به پرونده کشته شدن حمیدرضا عداقی در جریان تعرض چند جوان به یک دختر در سبزوار نگاهی خواهیم داشت، و در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به سوریه فرودگاه حلب با یک حمله هوایی منتسب به اسرائیل غیرفعال شد. به این موضوع نیز می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله عصر رادیو فردا. هرچند یونسکو روز 13 مهر را روز جهانی معلم نامگذاری کرده است، در ایران این روز در 12 اردیبهشت گرامی داشته می شود. سابقه نامگذاری روز معلم در 12 اردیبهشت به قبل از انقلاب 57 و کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در این روز در سال 1340 در تجمع اعتراضی معلمان در میدان بهارستان باز می گردد. پس از انقلاب 58 اما با ترور مرتضی مطهری این روز در سیستم جمهوری اسلامی با نام او گره خورد. معلمان در ایران در سالهای گذشته سهم بزرگی در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایفا کردند و با وجود فشارهای زیادی که چه از بعد اقتصادی و چه فرهنگی و امنیتی بر آنها بوده، اما نقشی پیشتاز را بر عهده گرفتند. در گفتگو با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا دیدگاه او را درباره فرهنگیان ایران و جایگاه اجتماعی سیاسیشان جویا شدم که با هم می شنویم.
اولا واقعیت نیست که تشکلیابی از ویژگی آگاهی بخش معلمان در جامعه مدنی است. یعنی ما همواره در تاریخ ایران معلمان رو پیش رو دیدیم. این یک مسئله بسیار مهمیه در جامعه که ذات تشکلیابی داره و فردگرایی توش خیلی عمده است و معلمان با تشکلاتشان به مطالبه محوری پرداختن و اومدن به خیابان. خب این برای حکومت‌های مثل ایران خیلی مسئله سنگینی است. معلمان اگر دقت کنید مثل کارگران، ولی معلمان متشکل‌تر به خاطر ساختار لوجستیکی که دارن در تمام این سال‌ها جلودار یک نوع تشکلیابی و در اینها مطالباتی و اعتراضی نسبت به حاکمیت بودن و جرأت بخشی به جوانان. دقت بکنید در تحلیل وزارت اطلاعات دختر خانم‌هایی که در مدارس حجاب برمی‌دارن بخشیشان تحت تاثیر سلبریتی هستن، ولی بیشتر تحت تاثیر معلمانشان هستن. پس معلم و خیلی مهم است. جمهوری اسلامی سعی کرد با معلم‌های تربیتی آموزش پرورش خونچا کند و در خدمت خودش قرار بده، یعنی بینش خودش حاکم کند، ولی کاملا شکست خورد. الان می‌خواد روحان لشکری از روحانیان وارد دبیرستان‌ها کنه. پس شما اینجا یک کانون مقاومت مدنی میبینی برای زیست مدنی که معلمان بخشیشو به دوش میکشن، با وجودی که تصویه های وحشتناکی در آموزش پرورش از سال 1358 شروع شد، ولی نتوانست است اون آموزش پرورش مطلوب جمهوری اسلامی که دانش و آگاهی بدون بینش میخواد، یعنی بینشی که خودش میخواد، به وجود بیاره. و این به نظر من برمیگرده به نقش معلمان و تعداد الان زندانیان معلم کم نیستن، مدام در رفته برگشتن. یک گستردگی تشکلشون هم قابل ملاحظه هست.
آقای رحمانی اشاره کردید به گستردگی جنبش معلمان و فرهنگیان در ایران. این جنبش چه نسبتی داره با اعتراضات اخیر در ایران و آنچه که گذشت در ماه‌های گذشته در شهرها و خیابان‌های کشور؟
ببینید تشکلات معلمان به خصوص انجمن صنفی معلمان ایران خب 3 تاثیرگذاری داشته. یکی اینا اومدن خودشان اعتراض کردن و اعتراض به دانش آموز عملا یاد دادن. یکی با همین بینش توی دانمدارس صحبت کردن، یعنی اثرگذاری. این حرف من، این حرف معبرانه وزارت اطلاعات. بعد در این جنبش حمایت کردن، هم دستگیری داشتن، به مسمومیت ها اعتراض کردن، برای مسمومیت ها تجمع گذاشتن و یه سری دوباره دستگیر شدن، حکماشون اجرا شد، مثل عزیز قاسم زاده، مثل محمد توکل، محمد حبیب. خب پس نشان میده یک تشکل اثرگذاره، فقط هم سنتی نیست، یعنی معلم از منظر نان و منزلت، نان یعنی کار میکند، حق دارد زندگی شرافت مندانه داشته باشد، منزلت یعنی که باید در تصمیمگیری کشور و امور مردم مربوط به خودش مشارکت کنه. خب این یه آموزش دیگه هم به نسل جوان داره. یه شما اخی نه در نظر میگیری، اگر ما همین تشکل قدرتمند در پزشکان داشتیم و در مهندسان داشتیم یا قانون وکلا هم میپیوست، ما الان وضع خیلی بهتری در ایران داشتیم. دقت بکنید، شما هزاران نفر تو اینستاگرام داری، لشکر یه نفر هست، حتی تکثیر اشکال هم. یعنی چی؟ نمیدونم با هم کنار بیان. ولی وقتی تشکل شروع درست میشود و سخنگو پیدا میکند و میتواند سالها ادامه بدهد، این یک مزیت برای دموکراسی، چیزی که ما در ایران کم داریم. از این لحاظ معلمان به نظر من باید همین تجربه رو گرانبها بدانند، به تشکل سنفی خودشان اهمیت بدن و راه حل ها رو خودشان پیدا میکنن. دموکراسی یعنی جامعه مدنی قدرتمند. اگر این جامعه مدنی قدرتمند، یعنی نهادهای سنفی، فرهنگی و جنسیتی قدرتمند. اگر مردم نپیوندن و اینا نمایندگی نگیرن، جامعه دموکراسی به وجود نمیاد. چوخوی در این صورت دموکراسی. از این لحاظ هم تجربه معلمان تجربه با ارزش قابل نقد و صد در اشتباهی هم وجود داره، ولی در نهایت کارشان کار بزرگ پرارزشی بوده و هزینه ای هم که دارن میدن هزینه سنگینی است.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره نقش معلمان در معادلات سیاسی اجتماعی ایران. اما پس از آنکه رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شدند که یک مرد کشته شده در سبزه‌بار به نام حمیدرضا عداقی شهید امر به معروف است، خانواده او اعلام کردند که اون نه بسیجی بود و نه جهادی. حمیدرضا عداقی ساعت 9 شب 8 اردیبهشت در حالی که در راه کلاس دخترش بود، با مشاهده مزاحمت چند مرد جوان برای یک دختر با آنها درگیر شد و پس از اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
اجازه نداد دختر مردمو ببره. خودش انداخت چلو. نه بسیجی بود، نه جهادی بود، انسان بود. شرف داشت. چی بگم؟ سر بلندم کرد.
این صدای مادر حمیدرضا عداقی است، مرد جوانی که جمعه شب توسط دو مرد که دختر جوانی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند به قتل رسید و رسانه‌های حکومتی او را بسیجی و شهید امر به معروف نامیدند. مادرش اما می‌گوید که او نه بسیجی بود و نه جهادی، نقشه‌کش ساختمان بود و دفتر مهندسی داشت. خیابان ابوریحان سبزوار چند قدمی دکه پلیس در چهارراه دادگستری این شهر. ساعت 9 شب دو مرد جوان با ضربات چاقو بر سینه و گردن حمیدرضا عداقی او را به قتل می‌رسانند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، سه مرد برای دختر جوانی که حجاب داشت مزاحمت ایجاد می‌کنند و راه عبور او را می‌بندند. حمیدرضا عداقی در دفاع از این دختر که به شدت ترسیده وارد می‌شود و در نهایت هدف ضربات متعدد چاقو قرار می‌گیرد. او به گفته نزدیکانش متولد 1356 و ورزشکار بود. عضو تیم هندبال دانشگاه تربیت جام و برای برداشتن دختر 15 ساله‌اش از کلاس از خانه خارج شده بود. رسانه‌های حکومتی اما او را بسیجی معرفی کرده، شهید امر به معروف نامیده و تلاش کردند با مصادره او بر سیاست‌های جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری تاکید کنند. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه حمیدرضا عداقی را شهید نهی از منکر نامیده و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای عنوان کرده که تلاش‌های به گفته او شیطانی و فریبکارانه دشمن در ترویج منکر و تخریب معروف به ثمر نخواهد رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در صحن علنی مجلس از نقش بر آب شدن نقشه دشمن گفته و عنوان کرده که حمیدرضا عداقی در زمانه طعنه‌ها و تخریب‌ها شیرینی و ضرورت واجب امر به معروف و نهی از منکر را در چشم مردم ایران درخشان جلوه داد. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار اما یک گام فراتر رفت و در نشست علنی مجلس قاتلان حمیدرضا عداقی را به جنبش زن زندگی آزادی نسبت داد و همچون رسانه‌های وابسته به سپاه و دیگر رسانه‌های حکومتی بر تلاش ویژه در مسئله حجاب تاکید کرده. همه این ادعاها در حالی است که بر اساس ویدیوی منتشر شده، دختران جوانی که مورد تعدی و مزاحمت قرار گرفته بودند بی حجاب نبودند. خانواده حمیدرضا الداغی علارغم همه فشارها برای بسیجی اعلام کردن او در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی همه ادعاهای حکومت را رد کردند. همسر آقای الداغی که حالا تصاویر او و همسرش بدون حجاب مطلوب جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته است که نه آن دختر بی حجاب بود و نه همسر او بسیجی.
کاری که حمید کرده نه به خاطر هیچ جناحی بوده، نه به خاطر هیچ سیاستی بوده. اون فیلم انقدر واضحه که حمید داره از یک دختری که نه بی حجابه، از پسری که نه ماموره، خودش نه بسیجیه، میره یک حق رو از مظلوم که دارن حقش رو میگیرن میگیره. هیچ کس هیچ جوری نمیتونه اینو بچسبونه به هیچ چیزی، نه داخل نه خارج.
شهروندان سبزواری میگویند که از شهریور سال گذشته ماشین‌ها و موتورهای پلیس در سطح شهر گشت می‌زنند و به حجاب زنان ایراد می‌گیرند، اما نمی‌توانند امنیت مردم را تأمین کنند و در چند قدمی دکی پلیس چنین اتفاقی می‌افتد و جوانی به قتل می‌رسد. متهمان به قتل حمیدرضا الداغی دو نوجوان 16 و 18 ساله هستند که سابقه کیفری دارند. حمیدرضا الداغی با حضور انبوه جمعیت مردم سبزوار و بر دستان مردم تشییع و به خاک سپرده شد. آوا دختر 15 ساله‌اش در مقابل دوربین صدا و سیما گفته است که پدرش همیشه در خیابان از حق مردم دفاع می‌کرد.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه لامان چاپ فرانسه در شماره روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت مطلبی دارد در مورد بی‌حجابی در ایران و فشاری که از سوی حکومت بر صاحبان کسب و کار مال می‌شود تا آنها زنانی را که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند نپذیرند. شهاب عموپور نگاهی دارد به این گزارش.
روزنامه لومون چاپ فرانسه در شماره روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت مطلبی دارد در مورد بی‌حجابی در ایران و فشاری که از سوی حکومت بر صاحبان کسب و کار اعمال می‌شود تا آنها زنان بی‌حجاب را نپذیرند. در این مطلب نوشته شد که گرچه بعد از جانباختن مهسا امینی در پی بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی این نیرو دیگر فعالیت خود را از سر نگرفت، اما به نظر می‌رسد که رژیم قصد کوتاه آمدن در قضیه حجاب را ندارد و مستقیم یا غیر مستقیم با زنانی که حجاب از سر برمی‌دارند در نبرد است آنها را مشمول مجازات می‌کند. غزل گلشیری نویسنده گزارش در ادامه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در میانه فروردین ماه اشاره می کند که بی‌حجابی زنان را حرام دینی و سیاسی اعلام کرده و گفته بود که این موضوع بی تردید حل می شود. خامنه ای با صراحت به پلیس، دستگاه قضایی و نیز هوادارانش امر کرد که بیدرنگ وارد عمل شوند. نویسنده مطلب سپس سراغ دخترانی رفته که از این موضوع آسیب دیدند، از جمله پرنیا 39 ساله که از آن هنگام به دلیل حجاب نداشتن درون خودروی شخصی در فضای عمومی هر 3-4 روز یک بار از پلیس پیامک اخطار دریافت کرد و سرانجام در 11 اردیبهشت به او اعلام شد که خودرویش به مدت 2 هفته توقیف می شود. پرنیا هنوز نمی داند که آیا خودش از طریق دوربین های چهره نگار شناسایی شده یا شناسایی پلاک خودرو باعث این هم شد. در مطلب روزنامه لومون نوشته شد که یک ابزار دیگر برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب تعطیل کردن مراکزی است که از حضور زنان بی حجاب اقبال می کنند. توهین و حمله های تند لفظی به بی‌حجاب ها توسط عوامل حکومتی هم دیگر ابزاری است که در این مطلب به آن پرداخته شد. نویسنده لومون همچنین اشاره کرد که این روزها اعلام شمار و فهرست مشاغل تعطیل شده به دلیل بی‌حجابی و اقدامات تازه تنبیهی به مایه مباهات سیاستمداران حکومتی و نشانی از ارادت بی‌دریغ آنها به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده. نویسنده گزارش از علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان که به بانک ها و اماکن ورزشی دستور داد زنان بدحجاب را راه ندهند، و نیز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که ورود این شهروندان به همه موزه های کشور را ممنوع کرد به عنوان نمونه ای از این دست یاد کرده. در مطلب روزنامه فرانسوی لوموند آمده که اما با وجود همه فشارها و تلاش حکومت برای قرار دادن مردم و صاحبان کسب و کار و دیگر مشاغل مقابل همدیگر، اما زنان همچنان ادامه می‌دهند و حجاب بر سر نمی‌گذارند. یکی از آنها به نویسنده لوموند گفته است هر کاری که انجام بدهند ما تسلیم نمی‌شویم.
شهاب عموپور گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دوشنبه شب فرودگاه شهر حلب، دومین فرودگاه مهم سوریه، در یک حمله هوایی منتسب به اسرائیل غیر فعال شد. آن هم در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به دمشق و دیدار با بشار اسد. این سفر در شرایطی انجام می‌گیرد که مقامات سوریه اخیراً در نشستی با حضور نمایندگانی از اردن، عراق، مصر و عربستان سعودی به منظور یافتن راه‌هایی برای خاتمه جنگ در سوریه حضور پیدا کردند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
در حمله هوایی منتسب به اسرائیل علیه سوریه با وارد شدن خسارت گسترده به فرودگاه بین‌المللی شهر حلب، این فرودگاه امکان ارائه خدمات پروازی را از دست داده و غیر فعال شده است. آن هم درست یک روز قبل از سفر رئیس جمهوری ایران به سوریه. قرار است ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه با ورود به دمشق با بشار اسد دیدار کند. سفر آقای رئیسی به دمشق نخستین دیدار یک رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور در سال 2011 خواهد بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه، درباره اهداف این سفر معتقد است.
سفر آقای رئیسی بعد از 12 سال خب شاید به نوعی عرض اندام و ابراز قدرت باشه که بله، این ما بودیم که بالاخره تونستیم حکومت اسد رو تثبیت بکنیم و الان در وضعیتی است که ما دوباره میتونیم در این سطح دیدارهایی داشته باشیم. حتی صحبت از این میشه در تهران که سفر آقای رئیسی برای جشن گرفتن پیروزی جبهه مقاومت بر اون چیزی که مثلا جبهه عربی عبری غربی مینامندش باشه. ولی زیر پوست همه این شعارها و تبلیغات یک نگرانی هایی هم به نظر میاد وجود داره که این سفر در اون رابطه هم قابل تبیین. در نظر بگیریم که خب سوریه تو چارچوب مختصات و تحولاتی که الان داره در منطقه پیش میره بیش از پیش رابطش داره عادی میکنه و به بسیاری از کشورهای منطقه با کشورهای عربی با ترکیه و اینها به این معناست که نیازهاش و ارتباطاتش با ایران و اصطلاح روسیه شاید اون اهمیت و معنای قبلی براش نداشته باشه و خب این برای ایران یه مقدار میتونه مشکل ایجاد بکنه، اونم با این معنا که سوریه همیشه به اصطلاح عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تلقی میشده و به رغم همه فشارهایی که اسرائیل داره میاره همچنان سر پل ارتباط جمهوری اسلامی با حزب الله است. اینه که از دست رفتن سوریه در این مقام و موقعیتش برای جمهوری اسلامی خسارت کمی نیست، در این حالی که خب در برغم همه نیروها و امکانات و هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی در سوریه گذاشته در این 12 سال آنچنان از اقتصاد تجارتی این کشور چیزی نصیبش نشده.
سفر ابراهیم رئیسی به دمشق چند روز پس از نشست اردن صورت خواهد گرفت. جلسه وزرای خارجه کشورهای سوریه، اردن، مصر، عراق و عربستان سعودی روز دوشنبه به منظور یافتن راهکارهایی برای پایان دادن به جنگ سوریه برگزار شد. نشستی که اولین جلسه مذاکرات مقامات ارشد سوری با گروهی از مقامات کشورهای عربی از زمان تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب پس از شروع جنگ داخلی در سال 2011 بود. بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضوع نشستی بود که دو هفته پیش در جده میان سران شورای همکاری خلیج فارس و مقامات مصر، اردن و عراق برگزار شد. نشستی که توافقی در این رابطه به دنبال نداشت. در بیانیه نشست روز دوشنبه در اردن هم اشاره‌ای به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نشد، چرا که به نظر می‌رسد برای رسیدن به این توافق چالش‌های متعددی پیش روست. حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه، درباره موانع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب معتقد است.
اون چه که بازگشت سوریه رو به درون اتحادیه عرب مشکل کرده، بر سرش مناقشه و اختلاف وجود داره، موازی برخی از کشورهاست که یا مشکلات دو طرفه دارن با سوریه یا مشکلات عمده‌ای دارن بر سر اینه که باید ساختار سیاسی سوریه باز بشه تا نیروهای مورد حمایت اینها از جمله پسون شورای ملی سوریه که اخوان المسلمین دست بالا درش داره و مورد حمایت قطر و ترکیه است، اینم بتونه سهم عمده‌ای در ساختار سیاسی سوریه پیدا بکنه، دولت اسد تضعیف بشه. بازگشت پناهجوها رو میخوان با این انگیزه که پناهجوها شاید پشتیبان اصلی نیروهای اپوزیسیون باشن، هرچند که خب کشورهای مثل مصر و عربستان و اینها هم بعدشون نمیاد که حکومت سوریه تا حدودی از زیر حوزه نفوذ جمهوری اسلامی بیاد بیرون، ولی اونها چندان دل خوشی ندارن که حالا توی یک کمچین مختصاتی فرض کنید یک نیروی مثل اخوان المسلمین قدرت بگیره.
یکی از مواردی که در نشست اردن به آن اشاره و بر روی مقابله با آن تاکید شد، مسئله قاچاق مواد مخدر از سوریه به کشورهای همسایه بود. در بیانیه این نشست آمده بود که سوریه با انجام اقدامات ضروری برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر به اردن و عراق موافقت کرده و وعده داده که در ماه آینده عوامل تولید و قاچاق مواد مخدر به کشورهای همسایه را شناسایی خواهد کرد.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به وضعیت کشور سوریه و روابط این کشور با کشورهای عربی.
سلام، من فرشید منافی. چند هفته سفر بودم، غیبت داشتم، ولی این هفته چهارشنبه و پنجشنبه برمیگردم. میدونم دلتون برای طنز تنگ شده، میدونم دلتون برای خندیدن به خیلی از این خبرهای جور و باجوری که میاد و البته خندیدن به ریش خیلی‌ها تنگ شده، میدونم.
با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن.
حتماً بدانید ان شاء الله کاهشی خواهد شد.
ولی ما دیگه برگشتیم.
وقتی ما نبودیم
خیلی اتفاق افتاد. شما به ما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت؟
وقتی شما نبودین
از طریق تلگرام یا اپلیکیشن iOS و اندروید ایسکای فردا صداتون رو به ما برسونین و شما به ما بگین وقتی ما نبودیم چه گذشت، تا صدای شما هم بخشی از برنامه این هفته ما باشه. راستی ساعت پخش برنامه عوض شده، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران. منتظر ما باشید. صدای شما برای ما مهمه.
جفری هینتون که بسیاری او را پدر هوش مصنوعی معرفی کردند، با ترک شغل خود از سمت معاونت مهندسی گوگل نسبت به خطرات فزاینده‌ای که این فناوری برای آینده بشر به همراه دارد هشدار داده است. به گفته او برخی خطرات هوش مصنوعی واقعا ترسناک هستند و عملکرد هوشمندانه‌تر آنها نسبت به انسان‌ها می‌تواند توسط افراد پشت پرده مورد سوء استفاده قرار بگیرد. به علاوه هوش آنها بسیار متفاوت‌تر از هوش انسان‌هاست. در گفتگو با علی سوفستایی، دکترای کاربرد هوش مصنوعی، استاد دانشگاه و نویسنده چندین کتاب در حوزه هوش مصنوعی در صنایع ساکن استرالیا، ابتدا از او پرسیدم چرا این روزها به کرات درباره هوش مصنوعی و نقش آن در آینده بشر می‌شنویم.
مبحث هوش مصنوعی سال هاست که مطرح هست در حوزه آکادمیک و در حوزه صنعت، ولی اون چیزی که باعث شد این بس عمومی تر بشه ظهور پدیده‌ای به نام ChatGPT بود که در ماه‌های گذشته توسط کمپانی OpenAI مطرح شد. هرچند برای متخصصین این حوزه چیز جدیدی نبود، ولی برای کاربر عمومی، کاربر معمولی که در زندگی روزمره میخواد از اون استفاده کنه، در حقیقت یک انقلابی بود و شبیه به فیلم‌های علمی تخیلی که در اون یک رباتی پاسخ همه سوالات شما رو داشت. این عمومی شدن کاربرد هوش مصنوعی بود که باعث شد در چند ماه گذشته بحث هوش مصنوعی به این گونه داغ بشه و تیتر اخبار بشه.
در روزهای گذشته ما شنیدیم که مشاغل بسیاری تا چند سال آینده از بین خواهند رفت و خب این خطر دنیا رو تهدید میکنه. آیا اولا میشه گفت که این یک خطر هست برای دنیای کنونی؟
من اجازه بدید این سوال رو اینگونه پاسخ بدم که بهتر ما اولا تعریفمون از هوش مصنوعی رو شفاف کنیم. ما جایی از هوش مصنوعی نام میبریم که در حقیقت ما یک ماشین که حالا یا کامپیوتر بتونه رفتار انسان رو شبیه سازی بکنه و تا به حال سه مدل یا سه نسل از هوش مصنوعی شناخته شده: هوش مصنوعی ضعیف، هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی، که الان ما در دوران هوش مصنوعی ضعیف به سر میبریم. حالا مفهوم هوش مصنوعی ضعیف اینه که یک الگوریتم کامپیوتر میتونه بیاد و بر اساس یک بیگ دیتا و یک تاریخچه ای از اون چیزی که شما ازش سوال کردین، یک پترن یا یک الگویی بین نتایج گذشته پیدا بکنه و اون رو تعمیم بده به آینده. ولی خب وقتی که جلوتر میریم و وارد دوران هوش مصنوعی عمومی میشیم، حتی دیگه این الگوریتم ها نیاز به اون دیتای زیاد و اون هیستوریکال دیتا ندارن و میتونن جواب سوال شما رو حتی بدون دسترسی به اون دیتا بدن. و در دوران هوش مصنوعی قوی که حالا یکم دور از ذهنه ولی ممکنه اون هم به زودی برسه، الگوریتم های کامپیوتر و هوش های مصنوعی میتونن خودشونو ریجنریت بکنن و از خودشون رو بسازن و نسلی رو ابداع کنن که حتی زبان اونها برای انسان قابل درک و فهم نباشه. خب در این تغییر تکنولوژی و این پیشرفت علم قطعاً زندگی بشر تحت تأثیر قرار میگیره از جوانب مختلف. اینکه باید ترسید یا نترسید سوال مهمیه که سوال فلسفیه به نظر من تا سوال تکنولوژیک، ولی هر تغییری که در زندگی بشر از زمان قارنشینی تا الان اتفاق افتاده همیشه همراه با ترس بوده. حضور برق، حضور رسانه ها، حضور تلفن ها، تلفن همراه و بعد از اون همیشه با ترس همراه بوده، ولی در طول تاریخ نشون داده شده که انسان تونسته از این ابزار در راستای بهبود زندگی خودش استفاده کنه و به نظر من هوش مصنوعی هم همین داستان رو خواهد داشت.
مجله عصر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش براتون آرزو می‌کنم.